سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. من توی لایو قبلی مطرح کردم، در موردش صحبت کردم و خلاصش این بود که وضعیت در واقع منطقه و جهان طوری داره میشه که ایران با انتخاب‌های مهمی مواجه خواهد شد و مجبور میشه که بالاخره تصمیم بگیره که یه انتخابی بکنه و شرایط برای خودش تغییر بده. این در حوزه سیاست خارجی بود، اما خب همتون احتمالاً شنیدید که سیاست خارجی دنباله سیاست داخلیه، ادامه سیاست داخلیه و از اونجا شروع میشه. در واقع این انتخابات که در ایران برگزار شد بسیار مهمه و اثرگذار روی اون تغییرات و اون در واقع انتخابهایی که من ازش صحبت کردم در لایو قبلی، برای همین لازم دیدم که اینجا بهش اشاره بکنم. اما نکته اینجاست که من خیلی حالا نمیخوام به موضوعات داخلی ورود بکنم اساسا، اما مهمه اینجا به خاطر اینکه ما در ژئوپلیتیک، اگر اون اپیزود متدولوژی ژئوپلیتیک رو خوب گوش کرده باشید، ما 7 تا در واقع پارامتر داریم که در تحلیل ژئوپلیتیک بهشون توجه میکنیم. جغرافیاست، تاریخ، سیاست، اقتصاد، امنیت، تکنولوژی و جامعه. من از منظر جامعه، یعنی از اون نقطه میخوام ورود بکنم و بحث رو باز بکنم. ما چرا در ژئوپلیتیک به جامعه توجه میکنیم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتها چرخش‌های قدرت، تغییرات قدرت سیاسی در یک کشوری در جامعه رخ میده. یعنی همیشه اینطوری نیست که حکومت‌ها، دولت‌ها خودشون بتونن در واقع خودشون تصمیم گیری بکنن. جامعه خیلی وقتا تغییرات خیلی مهمی در ساخت قدرت از جامعه شروع میشه. حالا شاید شما به من بگید که حکومت‌های دیکتاتوری اینطوری نیستن. نه، حکومت‌های دیکتاتوری هم اینطوری هستن، به خاطر اینکه یا جامعه‌ای دارن که سرخم میکنه و میپذیره، بنابراین اون ساخت قدرت به همون کار ادامه میده و همون روش ادامه میده، یا هم نه، جامعه‌ای دارن که در هر صورت نخواهد پذیرفت و میایسته و خب اون باعث سقوط اون دیکتاتوری میشه. ایران هم بالاخره از این اصل مستثنا نیست. ما در انتخابات اخیر واقعا پدیده بسیار مهمی داشتیم که اثرات بسیار مهمی در ساخت قدرت خواهد گذاشت در چند سال آینده. اگه یادتون باشه زمانی که اعتراضات سال گذشته شروع شده بود، من گفتم که ما بین 2 تا 5 سال آینده با شرایطی مواجه خواهیم شد که حکومت مجبور خواهد شد تغییراتی رو اعمال بکنه. حالا بعضیاتون اینجوری برداشت کردید که این که مجبور خواهد شد، خب حتما من در واقع نظرم اینه که حتما این کار خواهد کرد. نه، خیلی وقتا حکومت ها مجبور خواهند شد که یه کاری رو انجام بدن ولی مقاومت میکنن و یا اینکه زمان رو از دست میدن و اون کار رو انجام نمیدن. اجبار به وجود اومده لزوما به این معنا نیست که حتما اون کار رو انجام میدن. یک نکته باریک و ظریفی داره که فقط در فضای سیاسی امکان پذیره یه همچین چیزی. اما این انتخابات، شما وقتی به نتیجهش نگاه میکنید، به درصد مشارکتش نگاه میکنید، به آدمهایی که بهش وقوع تعداد آرای باطله وقتی نگاه میکنید، آرای سفید نگاه میکنید، همش پیام داره. اما خروجی این انتخابات چه بوده که باعث خواهد شد که در واقع اون روندی که من سال گذشته ازش صحبت کردم، فکر میکنم در 1 سال آینده کلید میخوره، یعنی حداقل آغازش کلید میخوره، یعنی حکومت میرسه به اون نقطه تصمیم گیری، اون نقطه ای که باید تکلیف خودش رو با خودش روشن بکنه. حالا وقتی میگم اون نقطه، بعضی ها ممکنه فکر کنه حالا یک مثلا توی یک روز خاصی یا مثلا یه هفته خاصی، نه، منظور یک روندیه. این روند شروع شده، این روند ممکن طول بکشه، ممکن یک سال، دو سال، سه سال تا پنج سال طول بکشه. کسانی که وارد اینه، اولا انتخابات رو چطور برگزار کردن؟ خب همتون میدونید خیلی ها رد صلاحیت شدن به هر دلیل، به دلایل مختلف، اما یه عده رد صلاحیت شدن. اما تعداد خیلی زیادی کاندیدا هم در شهرستان ها معرفی شدن، در بعضی از حوزه های انتخابی بالای 20 تا 30 تا کاندیدا معرفی شده. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه همه این نظرسنجی ها حتی از 6 ماه گذشته نشون میداد که درصد مشارکت بسیار پایین خواهد بود، به دلایل مختلف، نارضایتی اقتصادی، اعتراضاتی که سال گذشته انجام شد، وضعیت اقتصادی کشور، همه چیز، قیمت دلار، نمیدونم معاش مردم و همه چیز ظاهرا مردم رو به این نتیجه رسوند که شرکت در انتخابات فایده ای نداره، چون قرار نیست چیزی درست شه و با تغییر مجلس اتفاق خاصی هم نخواهد افتاد. پس برای این که درصد مشارکت بالاتر بره حتی امکان، به رغم همه رد صلاحیت ها، حالا رد صلاحیت هم که کردن، پس اینم تأثیر داشت در کاهش مشارکت، اومدن تعداد زیادی کاندیدای ناشناخته در شهرستان ها معرفی کردن، به این امید که حالا مثلا اگر در یک شهری با مثلا 200,000 نفر حالا واجد شرایط رأی دادن، اگر من 20 تا کاندیدا معرفی بکنم، بالاخره این کاندیداها دوست دارن، رفیق دارن، حالا نمیدونم عضو طایفه ای هستن، نمیدونم خانواده دارن، حالا این 20 تا هر کدومشون اگر یه چند هزار نفری رو بیارن پای صندوق، بالاخره یه درصد مشارکت قابل قبول اونجا ممکنه شکل بگیره. در هر صورت حالا این اتفاق هم که نیفتاد، ولی این یکی از اهدافشون بود. این از این. و ما میدونیم که وقتی درصد مشارکت میاد پایین، معمولا چهره های تندرو وارد مجلس میشن. این چیز بدیهی بود. درصد مشارکت وقتی بالا میره، به این معنا که طیف گسترده تری از جامعه پای صندوق های رأی میرن، خب اون طیف گسترده تر یه مقدار تفکراتشون غیر سنتی، مدرن تر فکر میکنن، بنابراین سعی میکنن به کسایی رأی بدن که حالا مثلا تحول خواه ترن و حامی تغییر هستن. اما وقتی پایین میاد، کسانی رأی میدن که خواستگاه مذهبی دارن، خواستگاه سنتی دارن، یا کسانی که انتخابات برشون عادته، یعنی بدون هیچ دلیل خاصی، یعنی مثل عادت میرن پای صندوق رأی میدن، و یا کسانی که انتخابات رو برای خودشون یک تکلیف میدونن. بنابراین این دسته از افراد به کسان خاصی رأی میدن و اون افراد خاص معمولا چهره های محافظه‌کار سنتی رادیکال تری هستن. این از این. پس ما با ورود یک سری چهره های ناشناس به مجلس مواجهیم و یک سری چهره های رادیکال مواجهیم که وارد مجلس شدن، مشخصا از سمت جبهه پایداری که خواستگاه محافظه‌کار سنتی تندرو داره، و از اون طرف رد صلاحیت ها هم باعث شد که این دامنه خالص سازی، یکسان کردن ساخت و قدرت، تنگ تر بشه. من این نکته در مورد خالص سازی بگم که به بعضی از دوستانم که با هم صحبت کردیم قبلا گفتم. ببینید، خالص سازی یک روندیه که هیچ وقت تموم نمیشه. یعنی شما یک چیزی رو هی میتونید خالص و خالصش بکنید، یعنی ته نداره. وقتی به مرحله دوم میرسید، میتونید مرحله سوم باز خالص ترش بکنید، باز هی خالص ترش بکنید. در ساختار سیاسی هم به همین دلیل، یعنی همین امر صادقه، به خاطر اینکه شما مدام طیف هایی رو دارید که هی میتونید اونها رو حذف بکنید، میتونید اونها رو هی خالص‌تر و خالص‌تر بکنید، به خاطر اینکه در ساخت قدرت، در ساخت سیاست همیشه رقابت به وجود میاد. یعنی شما نمیتونید بگید که من الان خالص کردم ساختار رو، بنابراین دیگه هیچ کس با هیچ کسی رقابت نمیکنه. همه یک هدف دارن، همه یک خواستگاه دارن، همه در واقع در یک مسیر دارن حرکت میکنن. اساساً هر کسی اینو بزنه با امر سیاست، با ذات سیاست ناآشناست. سیاست یعنی رقابت. سیاست یعنی تعارض منافع. به وجود میاد. یعنی در دل خودش اینها رو تولید میکنه. و به همین خاطره که در واقع یک سیاست مدار تنها زمانی میتونه سیاست ورزی بکنه که اساسا رقابتی وجود داشته باشه، اساسا منافعی برای خودش تعریف بکنه. وقتی من یک منافعی برای خودم تعریف میکنم، اون وقت به دور و بر خودم نگاه میکنم و به خودم میگم که اوکی، حالا این منافع من با کیا در تعارضه، یا منافع چه کسانی با من در تعارضه و ممکنه به من سلطه داشته باشن. اون وقت من میام استراتژی بر خودم تعریف میکنم در چارچوب سیاست ورزی و سعی میکنم که رقبای خودم رو یا تضعیف کنم یا حذفشون کنم یا مهارشون کنم. این سیاسته. شما وقتی خالص سازی هم میکنید، فکر نمیکنم این اتفاق بیفته که اون رقابت از دست بره. اتفاقا رقابت بیشتر خواهد شد. چرا؟ به این دلیل که شما خالص سازی کردید، رقیب بیرونی خودتون کاملا از عرصه حذف کردید. رقیب بیرونی منظورم طیف اپوزیسیون، اپوزیسیون خارج از کشور نه، داخل، طیف مخالفان، منتقدان، اصلاح طلبها، حالا هر چی میخواید، میانه روها، حتی اونها رو حذف کردید، دیگه رقیب ندارید. خودتون و خودتون هستید و ساخت قدرت که حالا ببینیم برید چیکار میکنید. اون وقت وقتی فقط خودتون هستید، اتفاقا اونجا هر کسی سعی میکنه که سهم بیشتری از اون سفره به دست بیاره، به خاطر اینکه دیگه رقیب بیرونی که وجود نداره. بنابراین با خودش میگه اوکی، حالا نوبت منه که من برم جلو و سهم خودم رو بگیرم. این یه نکته. نکته بعدی اینه که اساسا در ساختار قدرت سیاسی ایران ما یک عبارتی داریم، یه واژه‌ای داریم به اسم سفره انقلاب. این واقعیه، یعنی یک عده‌ای واقعا فکر میکنن و باور دارن که حق دارن، یعنی حقشونه که از این سفره بهره داشته باشن. چرا؟ دلایلی هم که براتون میارن، مثلا ممکنه دلایل برای خودشون دلایل موجهیه، میگن آقا من برای این انقلاب این کار کردم، این کار کردم، زندان رفتم، جبهه رفتم، نمیدونم همین کار رو انجام دادم، بنابراین من چیز زیادی نمیخوام، بالاخره یه جایی هم این انقلاب باید اینو به من پس بده. این پس دادنه، این در واقع تصور که انقلاب باید اینو به من پس بده، رقابت ایجاد میکنه، تلاش ایجاد میکنه برای این که اوکی، اگه به من پس نمیده خودم میام میگیرم، خب حالا با روش هایی که خودم بلدم و اینها. حالا یه وقتی اختلاسی میشه، یه وقتی چای دبش میشه، یه وقتی معاون قبلی قوه قضاییه میشه، یه وقتی معاون فعلی قوه قضاییه میشه، حتی پسراش، یه وقتی اتفاقات از این دست میفته دیگه، بالاخره خودتون دارید میبینید. پس این از خالص سازی، یعنی فکر نکنید خالص سازی که انجام میشه همه چی حل میشه، اوکی حالا همه کار درست شد، حالا میریم سراغ این که هر کاری که میخوایم انجام بدیم. این یه نکته. نکته بعدی، خب رقابت هم که گفتم، نکته بعدی بحث حفظ وضع موجوده. ببینید کسانی وارد مجلس شدن که قائل به حفظ وضع موجودن و حتی معتقدن ما خیلی هم از اون خوبه، مثلا چرا میترسید؟ ما حتی از اینم باید جلوتر بریم. یادتونه که وقتی قضیه حمله حماس اتفاق افتاد و اسرائیل حمله کرد به غزه، عده‌ای در داخل میگفتن باید بریم اونجا بجنگیم و نیرو ببریم، چرا نمیریم؟ یه عده‌ای میخواستن برن فرودگاه، یه عده‌ای راهپیمایی برگزار کردن، یه عده‌ای کفن پوشیدن یا بالاخره ابراز آمادگی کردن. اما تصمیم ساختار چی بود؟ تصمیم ساختار این بود که خودشو دور نگه داره از آسیب های اون مسئله. اما این عده وجود دارن، این عده لزومن هم حالا خودجوش نیستن، بالاخره این تفکرات وجود داره. یا عده ای که معتقدن که اساسا ما باید محکمتر و نترستر و با شجاعت بیشتری بریم تو دل روسیه. عده ای معتقدن که اصلا کی گفته که ما باید جلوی تهدیدات مرعوب بشیم، ما باید به روسیه موشک بدیم، باید همچنان به روسیه پهپاد بدیم، اصلا ما برجام میخوایم چیکار؟ ما خیلی وضعمون خوبه، همه کارامونو داریم انجام میدیم، مراوداتمونو داریم، مراودات اقتصادیمونو داریم، حالا دلار هم شده 60,000 تومان، حالا اتفاقی بوده درستش میکنیم، حالا تورم هم درست میکنیم، مردم صبور باشن، مردم قناعت کنن. ببینید این تفکرات وجود داره. حالا من نمیخوام بگم ذهن خوانی بکنم که این آدما مثلا از این بیان این حرف و منافعی دارن، یا مثلا چه میدونم، مثل این که بعضیا میگن کاسبان تحریم و اینها، حالا من به اونها خیلی کاری ندارم و بعضیا هم واقعا تفکرات ایدئولوژیک دارن، یعنی از ایدئولوژیشون میاد، اون اصلا مشکلی از ما حل نمیکنه. من فقط میخوام بگم وضع موجود رو تشریح کنم که تهش نتیجه بگیر. حالا در همچین شرایطی لحظه واقعیت فرا میرسه برای جمهوری اسلامی. لحظه واقعیت چیه؟ لحظه واقعیت اونجاییه که نه تنها واقعیت موجود خودش رو به رخ میکشه و وجود خارجی داره، بلکه این واقعیت بر سر تصمیم گیران آوار میکنه خودش رو. خب و اونجا دیگه شما نمیتونی بگی که وجود نداره. خب من یادتون باشه فکر میکنم پارسال این جمله باراک اوباما رو من خیلی دوست دارم واقعا، و بعضی وقتا حتی فکر کردم که قابش کنم به دیوار بزنم، حالا مهم نیست که زیرش بنویسم باراک اوباما دو نقطه. بالاخره یه جمله، وقتی که ترامپ داشت میرفت کاخ سفید، آخرین کنفرانس مطبوعاتی که باراک اوباما داشت، خبرنگارا ازش پرسیدن که آیا به نظر شما ترامپ چه عمل کردی خواهد داشت و چه کار خواهد کرد؟ باراک اوباما یه جمله خیلی جالبی گفت. گفتش که اوال آفیس، همون دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید، یه خاصیتی داره و اون هم اینه که واقعیت رو روی سر شما آوار میکنه. حالا باراک اوباما منظورش این بود که ترامپ خیلی هم دستش باز نخواهد بود، هرچند ترامپ هر کاری خواست کرد. این درس آموزه واقعا این نکته. من وقتی میگم مجبور میشه، واقعیت خودش رو نشون میده و آوار میکنه، باز هم ولی لزوم نداره که یه حاکم حتما توجه بکنه اون واقعیت. و این نکته ای که خیلی از شما توی یکی دو سال گذشته از من پرسید که آخه مگه میشه که نفهمن، همه چی جلوی چشم عاقلانه است که آدم این کارو بکنه، آخه چرا نمیفهمن و انجام نمیدن؟ این همونه. ترامپ وقتی وارد کاخ سفید شد، واقعیت رو سرش آوار شد، اما بهش توجه نکرد و دیدید که سرانجامش هم چه شد. هرچند در بعضی از موارد هم واقعا دستش بسته بود. حالا اون لحظه واقعیت داره فرا میرسه و مسلما در یک سال آینده این مجلس که شکل بگیره، ما در یک سال آینده، در دو سال آینده، با در واقع روندهای جهانی که داره شکل میگیره در منطقه، در خصوص طرح صلح دو کشوری، در خصوص عادی سازی روابط عرب با اسرائیل اگر شکل بگیره البته، اینها همه باعث میشه که جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر و بیشتر در وضعیتی قرار بگیره که اونجا باید یک تصمیمی بگیره. حالا اونجا جمهوری اسلامی اگر بخواد تصمیم بگیره، اینجا نکته اساسی من اینجاست، اگر بخواد تصمیم بگیره، اون تصمیم چه خواهد بود؟ مسلما اون تصمیم باید، میگم باید، نمیگم حتما این کارو میکنه. ببینید من الان در وضعیت قضاوت جمهوری اسلامی نیستم که آیا داره کار درستی میکنه، اصلا درسته، غلطه یا هست. من دارم فقط وضعیت رو تشریح میکنم. قاعدتا تصمیم منطقی اینه که بره به سمت رفع پارامترهای تهدیدآمیز در داخل و خارج، به سمت بهبود وضعیت عمومی جامعه، به سمت ریکاوری سیاست خارجی خودش، به سمت بیرون آوردن خودش از در واقع این دایره بسته دیپلماتیکی درش قرار گرفته. خب معناش چیه؟ معناش اینه که باید بره به سمت تعامل، باید بره به سمت گفتگو، باید بر اساس منافع مشترک خودش با همسایه‌هاش و قدرت‌های خارجی وارد تعامل و گفتگو بشه، نه بر اساس پارامترهای خصومت و تنش‌آمیز. چاره‌ای جز این نداره. حالا اگر بخواد این کارو بکنه، نمودهاش چی آخر؟ احیای برجام، تنش‌زدایی با اروپا و آمریکا، حرکت به سمت نوعی همکاری برای برقراری ثبات و صلح و آرامش در منطقه، و همه اینها، بازسازی اقتصاد، رفع تحریم ها، و همه اینها لازمش اینه که ساختار سیاسی ایران در عرصه تصمیم گیری بره به سمت نوعی اعتدال و میانه روی و واقع گرایی و مبنا قرار دادن عقلانیت. ببینید بازم نمیگم حتما جمهوری اسلامی این کارو میکنه، دارم میگم این کار قاعدتا باید این کارو بکنه، ولی اینکه میکنه یا نمیکنه یه بحث دیگه. اگر بخواد این کارو بکنه، حالا روی دوم سکم بعدم میگم، اگر بخواد این کارو بکنه، اولین گامشو باید در داخل برداره و این انتخابات و نتیجهش برداشتن این گام رو براش سخت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید جمهوری اسلامی همیشه دنبال یه پایگاهی بوده برای خودش دیگه، بالاخره دنبال یک پایگاه اجتماعی بوده که براش تهدید نباشه، ازش دفاع بکنه، پایکار باشه. مثلا در اجتماعات در واقع حکومتی همیشه حضور داشته باشه، خودی نشون بده و اینها. خب ما رأی‌های باطلی داشتیم، حالا من نمیدونم، من عکساشو دیدم، ولی ما واقعا رأی‌های باطلی داشتیم. مثلا من یه رأی دیدم که توی برگه رأی 30 تا اسم چیزای این چهره‌هایی که توی کربلا با امام حسین بودن رو نوشته بود. خب ببینید اینا مثلا، خب طرف ناراضیه ولی خب سابقه مذهبی داره، دیدگاه مذهبی داره، ولی بازم ناراضیه، لزومی نداره که راضی باشه. یعنی میخوام بگم که اینجوری نیست که همه اون پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی که پایکارم هستن اونها هم راضی باشن. بالاخره اونها هم انسانن، در همین مملکت دارن زندگی میکنن، همینجوری که من نفس میکشم و بوی دلار بالا رو احساس میکنم، اونها هم نفس میکشن، اونها هم شامه دارن، اونها هم چشم دارن، بالاخره دارن زندگی میکنن. اما حالا این پایگاه رأی، هر چند که به نفع جمهوری اسلامی که داشته باشه این پایگاه اجتماعی، اما اگر از یه سطحی، اگر در مواقعی خاصی از یه سطحی این پایگاه رأی رادیکالتر بشه و تندروتر بشه و در حتی در عین اینکه حمایت میکنه از جمهوری اسلامی، یه جاهای ترمز بشه برای اینکه جمهوری اسلامی یه سری تصمیمات نتونه اتخاذ بکنه، اونجا اون پایگاه اجتماعی به ضرر جمهوری اسلامی عمل میکنه و قاعدتا جمهوری اسلامی باید یک مکانیزمی مدیریت اجتماعی داشته باشه که بتونه یا این پایگاه رأیش رو قانع بکنه، یا این پایگاه رأیش رو دچار یک تحولی بکنه، یا در بدبینانه ترین حالت مجبور ازشون عبور بکنه. خب به خاطر اینکه اگر عبور نکنه بقای خودش به خطر میفته، یا بقاش حداقل با تهدید مواجه میشه، با سختی خیلی بیشتر از این چیزی که الان ما داریم میبینیم مواجه میشه. بنابراین در اون موقعیت خاص که من اسمشو میذارم زمان انتخاب بزرگ، یا زمان رخ دادن واقعیت اوریان، یا آوار شدن واقعیت، در اون لحظه خاص برای اینکه جمهوری اسلامی بره به سمت تغییر سیاست‌هاش، نباید مانع پایگاه اجتماعی خودش رو پیش روی خودش داشته باشه. این آدمایی که رفتن تو مجلس الان، بعضی‌هاشون، اینها میتونن ترمز بشن. بنابراین این امکان وجود داره که یک زمانی فرا برسه که حتی جمهوری اسلامی مجبور بشه از اینها هم عبور بکنه. حالا میپرسید که عبور بکنه به کجا بره؟ اینجا علامت سوال بزرگ هم است، به خاطر اینکه به سمت جریان اصلاحات منتقد که در این انتخابات هم شرکت نکردن نمیتونه بره، چون بهشون اعتماد نداره. باید یک گروه میانه‌ای در این کشور وجود داشته باشه، یک گروه میانه که جمهوری اسلامی بتونه بهشون، یعنی ساختار قدرت بتونه بهشون اعتماد بکنه. اما مشکل اون گروه میانه هم اینه که پایگاه رأی مردمی نداره. و یه اتفاقی که افتاد تو انتخابات اخیر، اگه نمیدونم خبرها رو دنبال کردید یا نه، یه عده‌ای جمع شدن و یه بیانیه امضا کردن که به اسم بیانیه روزنه‌گشایی معروف شد. نمیدونم دنبال کردید خبرها رو. حالا من بعضی‌هاشون هم از نزدیک می‌شناسم. بالاخره بر خودشون یه آدمایی هستن، حالا کاری نداریم، من که به شخصیتشون که کاری ندارم، بالاخره حداقل اونهایی که من میشناسم آدمای شریفی هستن. اما نکته اینجاست که خب اینها دعوت کردن به انتخابات دیگه، این خب در راستای خواست جمهوری اسلامی برای افزایش مشارکت. اما نکته اینجاست که اینها همونهایی هستن که تقریبا در انتخابات، تقریبا همونان تو انتخابات 1400 گفتن بیاید به همتی رأی بدیم و دیدید که چه اتفاق افتاد، همتی هم چقدر رأی بود. پس اینا پایگاه رأی ندارن، یعنی حتی اگر ما فرضشو بکنیم که اینها اونهایی خواهند بود که در صورت حرکت جمهوری اسلامی به سمت یک جریان میانه روی بی خطر عقلانی تر واقع گراتر حرکت میکنه، باز هم خب اگه سراغ اونا بره پایگاه رأی ندارن اونها. خب یعنی جامعه از یک سطحی از مطالبات معمول خودش عبور کرده و دیگه یک مطالبات دیگری میخواد، مطالبات خیلی بالاتر و مهمتر و در واقع به یک نحوی رادیکالتری میخواد که برای جمهوری اسلامی قابل حذف نیست. بنابراین در این ساختار، در این وضعیت، اگر جمهوری اسلامی بخواد که این کار رو انجام بده که به نظر من شرایط خودش میده به اون سمت، اگر تصمیمش، این فرض میکنیم که تصمیمش این باشه، بعد اون روی سکه رو میگم که تصمیمش اصلا این نباشه، اصلا براش مهم نباشه، اگر تصمیمش این باشه، احتمالاً ما در داخل ساخت قدرت که الان خالص‌سازی هم شده و یکسان شده، ما یک جدال قدرتی رو شاهد خواهیم بود در سالهای آینده. جدال قدرت بین عقلانی ترها و رادیکالها، بین واقع گراترها با محافظه‌کاران سنتی ایدئولوژیک رادیکال، مشخصا اشارم به جبهه پایداری. و ساخت قدرت هم در ایران میدونید خیلی پیچیده است دیگه، مثلا حتی نهادهایی که از نظر ماها ممکنه خیلی نهادهای انقلابی به نظر برسن، در درون خودشون کثرت و تنوع وجود داره، مثلا سپاه پاسداران. مثلا ما یه شخصی مثل حالا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو داریم که در مقایسه با یه سری از چهره‌های دیگه در ساختار سپاه، خب مثلا فرد عقلانی به نظر میرسه، عقلانی تری به نظر میرسه. میخوام بگم این پیچیدگی‌ها وجود داره در ساخت قدرت. چرا میگم این دعواها و این ستیزه ها از الان هم مشخص شده، از الان هم نشانه هاش دیده شده. اگه یادتون باشه بلافاصله بعد از انتخابات که نتیجهش مشخص شد، یه نهیبی هم زده شد از سمت رأس قدرت که خب حالا که اونایی که رفتن مجلس و انتخاب شدن، سعی کنن با هم دعوا نکنن، مسائل رو مطرح نکنن که ستیزه جویی ایجاد بکنه و مثلا فضا متشنج بشه و اینها. اما دیدیم که گوش نکردن و حالا من نمیخوام اسم افراد بیارم، ولی یکی دو تا از این چهره ها بلافاصله فرداش مسائل رو مطرح کردن. مثلا یکیشون مثلا قالیباف رو هدف گرفت، یه بلوایی ایجاد شد و یکیشون اعلام کرد که اساسا یکی از اهداف اصلی ما اینه که مثلا قالیباف از ریاست مجلس بندازیم. یکیشون گفتش که ما قراره بریم این لایحه رو تصفیه کنیم، اون لایحه رو تصفیه کنیم. اون یکی گفت قراره بریم اونجا رو ببندیم، اونجا رو ببندیم. یکی که اومد اعلام کرد که قراره 3 میلیون تومان از حساب خودمون برداریم، پس مردم تو حسابشون پول بذارن به اندازه‌ای که ما می‌خوایم برداریم. آره خب پس این نشانه‌هاش رو دارید می‌بینید و من فکر نمی کنم با این نهیب ها اینها بشینن سر جای خودشون. اگر حالا اگر این فرض رو بپذیریم، یعنی این پترن تاریخی مثلا 45 سال گذشته بعد از حالا پهلوی رو بپذیریم که در برهه‌های زمانی جمهوری اسلامی برای برون رفت، در واقع برای بیرون رفتن از وضعیت آمپاس و وضعیت بسیار دشوار و سخت خودش، در برخی مواقع تصمیم‌های متفاوتی گرفته. من هنوزم نمی‌خوام اسمش رو بذارم تصمیم عقلانی، میگم تصمیم‌های متفاوتی گرفته و یک جاهایی یه سری سوپاپا رو باز کرده. حالا مثلا دوران سید محمد خاتمی، مثل ریاست جمهوری مثلا روحانی، مثل مذاکره با آمریکا در خصوص طالبان تو افغانستان، مثل برجام، مذاکره مستقیم با آمریکا، مثل همین اخیراً هم شما خبرشو شنیدید که فاینانشال تایمز گفته که ایران و آمریکا ژانویه مذاکرات محرمانه داشتن تو عمان در خصوص یمن، در خصوص دریای سرخ. اگر این پترن رو بپذیریم، پس یعنی یه الگوییه که تکرار شده. ما در ژئوپلیتیک یک بیسی داریم، میگیم که حالا اینو من توی این ویدئویی که ضبط کردم توضیح میدم مفصل، امیدوارم زود منتشر بشه و کارش تموم شه. ما در ژئوپلیتیک میگیم که هر چیزی که اتفاق میفته الان اینجوری نیست که همین الان اتفاق افتاده باشه، یعنی دفعتا رخ نداده، خلق الصاعقه نیست، این بخشی از یک جریانه. یعنی یک مایی رودخانه ای داریم در ژئوپلیتیک و میگیم که این رودخانه همیشه در جریانه. خب بنابراین وقتی از پیچ هایی که رد میشه، این پیچ ها اون نقاطی هستن که ما اونجا رو پین میکنیم. برای همینه که من در بعضی از اپیزودها یه مقداری زیاد برمیگردم به تاریخ و حتی خیلی از شما شاکی میشید که چرا حالا به ما چه ربطی داره 2000 سال گذشته چه اتفاق افتاده. خب بله، ممکنه بعضی وقتا به منم ربطی نداشته باشه، ولی وقتی میخوام در اون موضوع صحبت بکنم میخوام پترنا رو براتون بگم، میخوام بگم که ببینید این پترن رخ داده. ببینید من در ژئوپلیتیک اسرائیل اگه دقت کرده باشید کامل سعی کردم این پترنا رو براتون در بیارم. یعنی مثلا همینجوری هم نیست که حالا من برم بشینم یه چیزایی بخونم یه چیزی بنویسم، سعی میکنم یه متدی داشته باشه که یکسان باشه. شما شباهت های اپیزود ها رو میبینید با هم، سعی کردم که حداقل در واقع این متد مشخص باشه. حالا در این خصوص هم همینه، اگر ما این پترن رو در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسیم، و نکته اینه که صرف پترن کفایت نمی‌کنه، این پترن با خودش تکرار بکنه. اگر تکرار کرد اون وقت می‌بینیم که می‌پرسیم اوکی چرا تکرار شد و آیا الان دوباره اون شرایط وجود داره که تکرار بشه یا نه. خب چه جوری؟ یعنی اینکه ما میریم در گذشته در اون زمانه ای که این پترن تکرار شد میبینیم که چه شرایطی وجود داشت، ساخت قدرت چجوری بود، ساخت جامعه چجوری بود، ساخت سیاست خارجی ایران چجوری بود، ساخت سیاست داخلی چجوری بود، به چه شکل بود، و بعد در اون پترن اون الگو به وجود اومد. آیا حالا اون رانه هایی که مثلا در 10 سال گذشته یه پترنی رو ایجاد کرده الان هم اون رانه ها وجود داره؟ اگر وجود داره پس احتمال داره که این پترن دوباره تکرار بکنم. این وقت زیادی میخواد که کامل مطالعه بکنی که ببینی این الگوها هر چند سال یه بار تکرار میشه در جمهوری اسلامی یا در چه دوره های تغییر ساخت قدرتی تکرار میشه در جمهوری اسلامی، که حالا اون یه وقت خیلی بازی میخواد که من ندارم در حال حاضر. خب پس حالا اگر این الگو قرار دوباره تکرار بشه، این مانع است، این نتیجه این انتخابات مانع تکرار اون الگوه. بنابراین یا این الگو تکرار نخواهد شد، یعنی جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسه که خیلی هم کارش درسته، این خالص‌سازی خیلی کار خوبی بوده، نتیجه خوبی هم داده، همه چی داره خوب پیش میره، ما قراره از همه این مشکلات عبور بکنیم، یا اینکه نه، یا اینکه به این نتیجه میرسه که نه، باید تغییر بکنه، باید یه تغییرات ایجاد بکنه. حالا سوال آخر و بزرگ و مهم اینه که چه کسی، چه نهادی، چه ساخت قدرتی در این ساختار پیچیده قدرت در جمهوری اسلامی توان اعمال و اجرا و کلید زدن این تغییر رو داره؟ فکر کنم سوالی پرسیدم که جوابش خیلی واضحه برای همتون، درسته؟ اون نهادی که پول داره، سلاح داره، رسانه داره، در عرصه فرهنگ هست، در عرصه سیاست خارجی هست، در عرصه اقتصاد هست، در عرصه نفت و گاز هست، در عرصه کشتیرانی هست، در عرصه ساخت قدرت سیاست داخلی هست و نیرو و پرسنل کافی و نفوذ در هسته مرکزی قدرت هم داره. عجیبه نه؟ فقط اون میتونه. خب من حرفم تموم شد. یکی از، حالا بذارید اینو من تو سوالا جواب میدم، یه چند تا سوالی بچه‌ها دوستان فرستادن، من اینا رو جواب میدم، بعدش هم اگه اینجا بذارید اول من اینا رو جواب بدم بعد برمیگردم به سوالات شما جواب میدم. ساعت هم فکر میکنم نمیدارم چند ساعت یه رو بده، خیلی افسده. خب آقای حمیدرضا ولایت گفته که اون روی سکه، آها اون روی سکه آقای بخاره، اون روی سکه هیچی گفتم دیگه، اون روی سکه یعنی این که نه تصمیم بگیره که هیچ کاری نکنه، که اصلا من بعید نمیدونم، یعنی خوشبینم نیستم، اون روی سکه اینه که تصمیم بگیره هیچ کاری نکنه و بگه اوضاع خیلی خوبه، نه من قدرت دارم همچنان و اینها، و البته نتیجهش نتیجه خوبی نخواهد بود. یعنی اونجا دیگه الگوهای تاریخی متعدد نشون داده که وقتی در لحظه تصمیم گیری درستی نشه نتیجه خوبی نخواهد داشت. آخرین الگویی هم که ما داریم هم بیخ گوش خودمون و 46 سال گذشته حکومت محمد رضا پهلویه. آقای حمیدرضا ولایت، حکومت و نهادهای انتخابی روز به روز رادیکالتر و عامه مردم بیشتر لایکتر میشن، برایند چی میشه؟ من تخصصی در این زمینه ندارم، خیلی عذر میخوام، این یه جامعه شناس باید اینو بررسی بکنه. این چیزا نیاز به نظرسنجی داره، نیاز به پیمایش داره، نیاز به یک گروه های جامعه شناسی داره که بتونن تحلیلش رو استخراج بکنن. آقای محمد کاظم احمدی یه سوال پرسیدن که خیلی پاسخش خلاصه است. میگن که ایران از دهه 70 یه سری نیابتی های تو افغانستان داشته، نمیدونم ببخشید تسلیح کرده یه دهی رو، احتمالا منظورشون احمد شاه مسعود و اینا هست، و خب چرا ولی تو افغانستان هیچ وقت از اینا استفاده نکرده و در عراق عوضش استفاده میکنه اینا؟ خب در افغانستان علیه کی استفاده بکنه؟ اگه منظورتون آمریکایی هاست که خب خود طالبانی ها داشتن به نوع اصلا این کار رو انجام میدادن، موفق هم شدن، بعد 20 سال برگشتن به قدرت دوباره. به قول یه ویدئوی میدیدم تو همین اینستاگرام که گفته بود که آمریکا 20 نمیدونم تریلیون دلار نمیدونم چقدر خرج کرد، 20 سالم وقت گذاشت تا رژیم طالبان رو با رژیم طالبان عوض بکنه. خب نیازی نداشت ایران این کار رو تو افغانستان بکنه، بالاخره اونا خودشون داشتن منع اصلا و بهتر حتی این کار رو انجام میدادن. آیا همین سوال من جواب دادم دیگه، یعنی همین الان جواب دادم. آیا رأس قدرت به این نتیجه نرسیده که شاید مطلوب نیست و باید تغییرات اساسی ایجاد کند؟ آیا حاکمیت نمیخواد تغییر ایجاد کنه یا دستش بسته است؟ من جواب دادم به این سوال، ولی یه جمله دیگه میگم. اگه منظورتون از رأس قدرت آقای خامنه ایه، یه نکته ای رو باید مد نظر داشته باشید و اونم اینه که ببینید، درسته آقای خامنه ای به لحاظ مال قانون اساسی جایگاهش یا حتی اینها در یک جایگاه خاصی هست و بالاخره خیلی برتری داره و سلطه ای داره که قانون اساسی بهش میده این رو در اون چارچوب ولایت فقیه، اما این اما مهمی هم، هیچ سیاست مداری نیست که خارج از ساخت قدرت سیاسی وجود داشته باشه، یعنی فعالیت بکنه. همه در داخل ساخت قدرت سیاسی هستن، یعنی بالاخره حتی آقای خامنه ای هم در چارچوب این ساختار سیاسی هست دیگه، حتی بعضی از این ساختارهای سیاسی رو خودش بنا کرده. در هر صورت بالاخره شیوهش در هر صورت با شیوه آقای خامنه ای متفاوت بوده، نگاه دیگه ای داشته به سیاست ورزی و مدیریت سیاسی کشور. بنابراین آقای خامنه‌ای هم در چارچوب این ساخت قدرت هست و بنابراین تمام قواعد سیاست روی آقای خامنه‌ای هم صدق میکنه، یعنی آقای خامنه‌ای هم همون ابزارها رو باید استفاده بکنه، همون ابزارها رو پیش روی خودش داره، همین تصویر رو میبینه و در واقع اون معادلات قدرت، اون رقابت‌های قدرت، اون تعارض منافع، اونها هم در واقع ساختار ذهنیتش یه پارامترهایی هستن که وجود خارجی داره. و اینکه آیا حکومت نمیخواد تغییر کنه یا نمیتونه، حالا اینو باید از خودشون بپرسید که میخواد یا نمیتونه. بحث اینجاست که من بارها اینو گفتم ساختار ذهنیت حکومت با ساختار ذهنیت من شما فرق میکنه، یعنی استدلال هایی که ما داریم در حمایت از تغییر فرق میکنه با استدلال هایی که حکومت ممکنه بیاره در رد لزوم تغییر. خب برای همینه که من همیشه این رو گفتم، برای اینکه یه مقدار بیشتر نزدیک بشید، بیشتر فهم داشته باشید، خودتون رو باید بذارید جای حکومت، یعنی از نگاه اون نگاه کنید به رخدادها و تحولات. این تنها راهشه که یه مقداری سعی میکنه که شما درک واقع گرایانه تری پیدا بکنید به ماجرا. آقای جعفرپور پرسیده اینا کی میرن؟ والا نمیدونم. آقای کاظمی، مشارکت چه تأثیر در سیاست داخلی یا خارجی داره؟ که کامل فکر کنم جواب دادم. چرا جمهوری اسلامی کاری کردی که انتخابات اینقدر حیثیتی بشه؟ اینو خیلی مختصر جواب میدم. ببینید، انتخابات از یک جایی به بعد برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک پارادوکسی شد، یعنی از کجا؟ از اونجایی که یه کارهایی میخواست بکنه که انتخابات درش در واقع خلل ایجاد میکرد. یعنی یه هایی کسی از صندوق در میومد که مثلا یه جاهایی نمیشد، دعوا میشد، یا اون کسی که از صندوق در میومد در اومد و بعدش هم خیلی هم ازش حمایت کردیم، از یه جاهایی یه ها گذاشت تو کاسه. خب میدونید کیو میگم دیگه. بنابراین به نظر میرسه ظاهراً هرچند بعضی از دوره هم بوده که جمهوری اسلامی از انتخابات برای در واقع آرام کردن اعتراضات استفاده کرده در جامعه، اما به نظر میرسه که اخیراً این نتیجه حاصل شده که آقا بیایم مشکل انتخابات حل کنیم که اینقدر تو کاسه ما نذاره. ولی یه وقتی از توش سید محمد خاتمی در میاد اونجوری میشه، یه وقتی از توش احمدنژاد در میاد اولش خوبه بعد یهو میذاره تو کاسمون، بعد یه وقتی هم از توش روحانی در میاد که اینجوری میشه ما مجبور شدیم کارهای دیگه بکنیم که اونام هزینه داره برای اینکه روحانی رو مهار بکنیم، اون کارها انجامش هزینه داره و هزینه‌ش هم داد دیگه جمهوری اسلامی. بنابراین حالا بذار دیگه اینو خطر رو یهو چیزش کنیم، یعنی بریم به سمت یک دست کردن ببینیم حالا این چی میشه. حالا اینم داریم امتحان میکنیم و نتیجه امتحانش هم من توضیح دادم دیگه که احتمالاً همچی چیزی خواهد شد به نظر میرسه. آقای محمد رضا، چه عواملی میتونه کفه ترازو رو به نفع بایدن سنگینی کنه؟ به نفع بایدن در مقابل چی و کی؟ اینو من سوالتون نفع. آقای میرفندرسکی، آقا سرمت، بایدن میبره یا ترامپ؟ اگر ترامپ بیاد ویزای دانشجویان ایرانی تعلیق میشه. ببینید، بایدن میبره یا ترامپ اصلا نمیشه پیش بینی کرد. اگه شما مطمئنید که ترامپ میبره، من به شما هشدار میدم که ممکنه به شدت بخوره تو ذوقتون. و اگر فکر میکنید که بایدن میبره، بازم مطمئن نباشید. اما نکته چیه؟ نکته اینه که رئیس جمهور مستقر معمولا توان بیشتری خواهد داشت در انتخابات. حالا شما شاید بگید خب ترامپ که جلو بایدن شکست خورد. بله، ترامپ پدیده خاصی بود، موضوع خاصی بود، یعنی اساساً فضای سیاسی در دوران ترامپ خیلی فضای خاص‌تری بود. من هیچ پیشبینی ندارم، بایدن کار سختی داره، اما یه سری مشکلاتی داره مثل قضیه اسرائیل و اینها و فکر میکنم که احتمالاً این رو هندل خواهد کرد یه جوری، کما اینکه اخیراً توی دو سه هفته اخیر مواضع آمریکا در قبال نتانیاهو به طور خاص خیلی تغییر کرد. آقا حامد، بسته شدن حلقه قدرت آیا به رهبری تغییر رهبری ربط داره یا بمب اتم؟ والا بمب اتم رو من هنوز اون توجیهی که ایران واقعا بره به سمتش رو ندیدم. هرچند در واقع تصور جهان آینده با این اتفاقاتی که افتاده به نظر میرسه که جهان خیلی ترسناکی باشه و ممکنه بعضیا فکر کنن که تنها راه ما اینه که بریم یه سلاح هسته‌ای داشته باشیم که تا بتونیم امنیت پیدا بکنیم و اینها. اما همچنان هزینه های ساختش خیلی بیشتر از فوایدشه. بنابراین من هنوز توجیه خیلی عقلانی در خصوصش نمی‌بینم. در خصوص اون یکی مورد که تغییر رهبری و اینا، حالا ما که نمی‌دونیم کی اتفاق خواهد افتاد، بالاخره عمر که دست خداست دیگه، ولی خب بعید نیست، ممکنه. آره. چطور چنین شرایطی رو برای خودشون پیش بینی نکردن؟ به دلایل مختلف. اینو هر چقدر من توضیح میدم فکر میکنم که البته شما حق دارید، برای اینکه انقدر وضعیت رو بدیهی میبینید، بنابراین حق دارید که براتون سوال ایجاد بشه آخه چطور ممکنه. ممکنه دیگه. خب به همون دلیلی که ایران به روسیه پهپاد داد وسط مذاکرات اجرای برجام، چطور پیش بینی نکرده بود این میتونه همه چیزو به هم بزنه؟ به همون دلیلی که سر هواپیمای اوکراینی اونجوری برخورد کردن، چطور پیش بینی نکرده بودن که ممکنه یه روزی فاش بشه؟ برخورد در خصوص هواپیمای اوکراینی واقعا مهم بود، موضوعی بود که حتی من رو هم به اشتباه انداخون سال. واقعا ببینید، باید خودتون رو بذارید اون طرف، باید به جای اونها به قضیه نگاه کنید، سعی کنید که از دریچه اونها نگاه کنید به ماجرا. آقا شهریار، کاش نمیتوانستن، نمیخواهند. خب دیگه همه بحث ما امشب همین بود دیگه، اینکه نمیخواهند. آیا بذارید من یه مرحله برم اونورتر، شیطنت آیا نمیخواهند قطعیت یا میتونه قطعیت نداشته باشه؟ نمیخوام پس انجام نمیدم، یا اینکه نمیخوام ولی انجام میدم حالا مجبورم. ببینید این من نمیدونم، من دارم فقط امیدوارم که انجام بدن البته، ولی خب در آینده و مسائل غیر قابل پیشبینی احتمالی امکان چرخش سپاه به سمت اصلاح طلبان حکومتی یا حتی سلطنت طلبان وجود دارد. دومی که هرگز، اساسا اگه اون بر بچرخه خدافظ. مگه میشه یه چیزی دقیقاً به سمت ضد خودش بچرخه؟ ولی در اون سمت بله، در اون سمت من به طیفی که در میانه حرکت میکنن و ساختار قدرت اگر به این نتیجه برسه که اینا خطر ندارن بتونه بهشون اعتماد بکنه، بله امکانش هست. اون نهادی که قدرت هم اون نهادی قدرت ثروت رسانه غیر داره، حلقه قدرت و تصمیم گیری متمرکز داره که بشه رفتارش رو دقیق پیش بینی کرد. هیچ چیز رو شما نمیتونید دقیق پیش بینی بکنید. ببینید در سیاست پیش بینی دقیق وجود خارجی نداره، خودتون رو گول نزنید. همه چیز، من بارها و بارها و بارها میگم، همه چیز درصدی از خطا و اشتباه داره. ببینید حلقه قدرت و تصمیم گیری متمرکز ممکنه داشته باشه، اما بالاخره اون هم یه بدنه ای داره و این بدنه در واقع لایه لایه هست. اون لزوماً واحد نیست، اونجا ممکنه دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته باشه. حالا من در درون خودشون مثلا دارم مثال میزنم، از درون خودشون. مثلا شما آیا دیدگاه های کسی مثل قاسم سلیمانی رو، حالا من که قاسم سلیمانی نزدیک ندیدم، باشم حرف نزنم، من دارم از اظهاراتش میگم، برداشت میکنم، مثلا دیدگاه های اون رو با دیدگاه های در درون خودشون دارم میگم، با دیدگاه های کسی مثلا فرمانده فعلی سپاه یا فرمانده سابق سپاه در خصوص مسائل اجتماعی، خب مثلا نسل جوان، قشر جوان، آیا یکی میدونید؟ یکی نبوده دیگه، حداقل در ظاهر یکی نبوده. حالا من که تو ذهن اونا نبودم نیت خوانی بکنم بگم مثلا به نظر رسام نه بابا اینا هم ظاهر سازی بوده یا نبوده، اینا رو که من نمیدونم، ولی حداقل در ظاهر یکی نبوده. برای این کثرت وجود داره. اگر دو تا سناریو رو در نظر بگیریم، یعنی برنده شدن ترامپ در کنار برنده شدن بایدن، در این صورت نتیجه هر کدوم از این دو مورد در داخل ایران برای دولت‌ها و مردم چی هست؟ ببین خودش یه لایو دیگه میخواد. ببین دولت ترامپ اگه برگرده همونه دیگه، همون سیاست آقای میفرنرسکی هم گفته بود بله اون ویزای دانشجویی دوباره احتمالاً این بلاها سر دانشجوی ایرانی خواهد اومد. اون سیاست کامل برمیگرده و حتی یه ذره سخت‌تر هم خواهد شد اوضاع، مطمئنم. بایدن دنبال رویارویی با ایران نیست. اگر دولت ایران، ساختار قدرت در ایران تصمیم بگیره که تعامل بکنه، اتفاق میفته با دولت بایدن رخ میده. تمام. خیلی ممنون که بودید و گوش کردید به حرفام و شب همگی بخیر. امیدوارم که سال خوبی هم داشته باشید، سال آینده سال خوبی باشه، نزدیک دیگه، و پادکست رو هم معرفی کنید به دوستاتون، حمایت کنید، کمک کنید. البته این حمایت و کمک‌های شما یه جورایی هم منو تو تله انداخت. تله یوتیوب خیلی تله بدیه، واقعا گرفتارش شدم و خیلی فکر نمی‌کنم انقدر کار سختی باشه، ولی واقعا کار سختیه، واقعا کار سختیه، ولی دیگه چیکار کنیم دیگه. اوکی، مرسی از همتون، شبتون بخیر و خداحافظ. Thank you.